مطبعه ملی کشور تقدیم حضورتون میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مهمانان عزیز برنامه گفتگوی علمی، شنوندگان عزیز و مهمان تلفنی برنامه. با برنامه آسیب شناسی نقش و جایگاه علوم انسانی در توسعه ملی کشور در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو. وقتی از علوم انسانی صحبت می شود، از ذات و ماهیت انسان صحبت می کنیم. کوتاهی نسبت به علوم انسانی نقطه آغاز زوال جامعه است. علوم انسانی به طور خلاصه عقاید و فرهنگ توده‌های مردم برای جامعه جهت دهنده و فکر ساز است. علوم انسانی حرکت، مسیر و مقصد جامعه را مشخص می کند. پس از جنگ‌های جهانی توجه به علوم انسانی افزایش یافت. کشورها فهمیدند برای توسعه، تسلط و غلبه بر سایر کشورها باید به علوم انسانی بیشتر توجه کنند. علوم انسانی روح دانش و کالبد اصلی علوم بشری و دخیل در حوادث جهانی و نقش آفرینی در اداره کشور و تربیت مدیران است. در خدمت دو تن از اساتید فعال، پرکار و پر انرژی در حوزه علوم انسانی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا رجب نژاد، عضو هیئت علمی گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که البته قبلش عضو هیئت علمی جامعه المصطفى العالمیه هم بودن، جناب آقای دکتر رجب نژاد، و جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر در حوزه علوم انسانی. پیشبینی خودم اینه که جلسه بسیار خوبی داشته باشیم و نتایج خیلی خوبی بگیریم از بحث، با توجه به تخصص و تجربه خوبی که مهمانان عزیز ما در این گفتگوی علمی دارند. ابتدای بحث خدمت جناب آقای دکتر رجب نژاد هستیم در مورد مبانی، پایه‌ها، بسترها و زمینه‌های علوم انسانی و نقشی که این بستر و پایه میتونه در حوزه توسعه ملی کشور داشته باشه ارائه بفرمایند با یک معرفی اجمالی از خودشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه فرمودید علوم انسانی پایه‌هاش رو از پایه‌ها شروع بکنیم، هیچ علمی بی جهت نیست، همه علوم جهت دارد. اینکه گفته می شود که علوم جهت ندارد، یک مغالطه‌ای در صورت می گیره که علم علم است، علم جهت دار نیست، علم پسوند و پیشوند بر نمی داره. در یک جمله اگر بخوام عرض بکنم که پایه این علوم انسانی چیست، پایه علوم انسانی بر می گرده به جهان بینی، ارزش های اون جامعه. هر علمی از جهانبینی اون علم اقتباس شده است. هیچ علمی نیست که تحت تأثیر جهانبینی نباشه. همه علوم بشری، همه علوم زیست، جامعه شناسی، همه علوم، حتی علوم تجربی، حتی علوم تجربی، یعنی هیچ علمی نیست مگر اینکه تحت تأثیر جهانبینی است. مگر اینکه تحت تاثیر ارزش‌های حاکم بر اون جهان بینی است. این جهان بینی است که سمت و سوی اون علم رو مشخص میکنه. این که از تاقا به جا هوشمندانه، دقیق، عالمانه، آینده نگرانه امر فرمودند، دستور فرمودند از جهت شرعی و حکومتی که موضوع علوم انسانی اسلامی جدی گرفته بشه. و امام میفرمود که من نمیدانم با این دانشگاه ها چه بکنیم و مشکل ما دانشگاه هاست، تربیت شده های این دانشگاه هاست. چرا؟ چون تا اسیر جهانبینی حاکم بر علوم انسانی اسلامی هست، علوم انسانی هستیم که مبتنی بر جهانبینی غربه، ما با دست خودمون، با پول خودمون، با تلاش خودمون داریم غرب زده تربیت میکنیم. یعنی برای جهانبینی غرب داریم آدم میسازیم. برای اینکه این پایه رو خوب متوجه بشیم که داستان شوخی بردار نیست و موضوع موضوع تشریفاتی هم نیست، سوپرمارکتی نیست، امر مستحب نیست، این عرض من و حضرت عالی مخاطبان عزیز ما خوب گوش بکنند و این است که موضوع علوم انسانی اسلامی یک امر تشریفاتی سوپرمارکتی نیست که حالا شد شد، نشد هم نشد، بلکه علوم انسانی اسلامی یا واجب است شرعاً یا واجب است عقلاً. یعنی چی؟ یعنی اگر چنان که از جهت عقلی فکر میکنیم بر انقلاب اسلامی ایران، بر ایران، بر جمهوری اسلامی واجب است عقلاً در راستای استقلال علمی خودش، در راستای استقلال فناوری خودش، حتما باید علوم انسانی رو اسلامیش بکنه، یعنی بومی سازی بکنه. اگر عقلی نگاه میکنیم برای اینکه ما قوی باشیم تو علوم، وابستگی به غرب نداشته باشیم، معنا ندارد که جامعه متمدن تمدن داشته و بنای تمدن سازی هم دارد، در حساس ترین موضوع که مغز انسان هاست چیستی، شما آغاز سخن موضوع انسان رو مطرح کردید. ببینید انسان انسانه، اما یه وقت انسان رو از منظر کمونیسم، مارکسیسم نگاه میکنیم یا از منظر لیبرال نگاه میکنیم. چرا روش های طبی مختلفه؟ چرا مثلا روش طب رایج، طب سنتی، طب مکمل، طب اینا تفاوت داره؟ موضوع همه اینها انسانه، یعنی موضوع طب انسانه، اما کدام انسان؟ از چه منظری به این انسان نگاه میکنیم؟ اینجاست تفاوت پیدا میکنه. یعنی یه وقت انسان رو از منظر طب رایج نگاه میکنیم یک انسانه، انسانی که از انسانها متفاوت، منظرها متفاوته. مثلا فرض بفرمایید مثلا الان غرب موضوع به نام روانشناسی رو از عمق مطلب درک نمیکنه. چرا؟ چون او تعبیر میاره میگه علم مساویست با ساینس و نالج، ساینس و نالج مساوی با تجربه هست، و هر چیزی که تجربی است علمی میدانه، هر چیزی که غیر تجربی است غیر علمی است، و روان موضوع غیر علمی است. این که گاهی روان پزشکان عزیز ما مسابقه میدن در دارو تجویز میکنند، چرا؟ چون میخواد مسابقه بده با پزشکی، در حالی که موضوع روانی است، روانی که نمیان با دارو حل بکنیم. بنابراین اگر نگاه عقلانی داریم این موضوع واجب عقلی است. یعنی هر کسی دل به ایران بزرگ داره، دل به تمدن ایران باستان و دوره اسلامی داره، دل به تمدن نوین اسلامی داره، واجب است عقلاً این موضوع رو جدی بگیره. چرا؟ چون استقلال کشور وابسته به علوم انسانی است. و اگر شرعی موضوع رو نگاه میکنیم که ادله فراوان است که این واجب شرعی است، یعنی هر کسی بتواند برای علوم انسانی اسلامی کاری انجام بده و انجام ندهد خلاف شرع انجام داده، مثل سایر محرمات. پس انجام این میشه تکلیف الهی، انجام ندادنی میشه حرام شرعی. حالا ادله فعلا نمیخوام ادله شو بحث بکنیم. آقا چند بار این موضوع رو تأکید کردند. ببینید ایشون رهبر انقلابه، رهبر انقلاب در ادبیات، در گویش، در انتخاب کلمات، در ورود به بحث، در عدم ورود به بحث بسیار دقت باید بکنه. چون ورود و عدم ورود واژه‌ها خیلی میتونه تحت تأثیر بگذاره جامعه رو. تنها موردی ایشون نسبت به علم تعبیر آورد ذاتن مسموم علوم انسانی اسلامی است. ایشون نسبت به علوم انسانی غرب تعبیر آورد ذاتن مسمومه. خب ایشون که قاعدتاً از تعداد دانشجو باید خوشحال بشه، از کثرت کمیه تعداد دانشجو باید خوشحال بشه، ایشون وقتی صراحتاً گله کردن فهمودن که من نگرانم، من ناراحتم از این که آقا میشنوم مثلا دو میلیون مثلا دانشجو علوم انسانی داریم، این خوب نیست، این تعداد خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون استاد آماده نکردیم برای این موضوع، چون کتابها آماده نکردیم. خب وقتی استاد نداریم، کتاب برای این موضوع نداریم، یعنی با دست خودمون دانشگاه درست میکنیم، دانشگاه درست میکنیم، پول خزینه میکنیم، بعد میام دستاوردهای علوم غربی رو به این نسل جوان خودمون داریم آموزش میدیم.
جناب آقای استاد فرزین رجب نژاد، اگر اجازه بفرمایید با این مقدمه ای که جناب عالی فرمودین که علم تحت تاثیر جهان بینیه، این بحث تحول در علوم انسانی تشریفاتی و سوپرمارکتی نیست و وضعیتی که فعلا وجود داره تا یه حدی میشه اینجوری تعبیر کرد که نیرو برای غرب داریم تربیت میکنیم، در خدمت جناب دکتر دبیری مهر باشیم که نظراتشون تا اینجا بفرمایند و بعد بریم وارد اون مبحث اصلی که عنوان برنامه هست، بحث توسعه نقش این علوم انسانی در توسعه ملی و آسیب‌هایی که داره بپردازیم. خانم دکتر شیرین سمسامی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد هم پشت خط هستند و بعد از این آقای دکتر دبیری در خدمت ایشون هم هستیم که نظراتشون رو بفرمایند. در خدمت ایشون دکتر.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، من هم خدمت شما جناب آقای دکتر یزدانی عزیز و جناب حاج آقای رجب نژاد و مهمان محترمی که از طریق تلفن در برنامه موضوع دارن سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو پیش رو داشته باشیم. برای بحث پیرامون علوم انسانی مدخلهای متفاوتی وجود داره و متعددی که میتوان هر کدوم از آنها را برگزید و باب گفتگو رو باز کرد. من به نظرم میاد به جهتی که فکر میکنم با برخی از مفروضات جناب حاج آقای رجب نژاد موافق و با برخیش مخالف هستم، یکی از مدخلها رو یه خود دقیقتر اگر روش متمرکز بشیم شاید گفتگوی ما مفیدتر باشد. قبل از اینکه اون نکته رو بگم و پیشنهاد خودم رو بیان بکنم، عرض من این هستش که ما باید اول به یک پرسش بنیادین پاسخ بدیم و اون این هست که چگونه است که همه علوم انسانی را در ایران مهم می دانند و علوم انسانی به این حد در خفت و خاری در کشور ماست، به این حد بی فایده و بی اثر و کم نقش هست. من ادعا نمی کنم و اتهام نمی زنم، بیان میکنم اغلا و اغول میتونن خودشون داوری کنن. اگر علوم انسانی در کشور ما در صدر بود، در جایگاه خودش بود، کارآمد بود و مؤثر بود، وضع اقتصاد ما چنین نبود، وضع فرهنگ ما چنین نبود، وضع سیاست ما چنین نبود و قصه علا هازا، حالا شاخه‌های دیگر، وضع جامعه ما چنین نبود. پس حتما ما در یکی از حوزه‌های بنیادین برای ساماندهی نظام اجتماعیمون به معنای کلان پارسونزیش که هم اقتصاد رو در بر میگیره، هم سیاست و هم فرهنگ و غیره، این هستش که حوزه علوم انسانیمون سر و سامون نداره. من تعجب میکنم چیه ماجرا که همه میگن علوم انسانی مهمه ولی وضعیت علوم انسانی چنینه. پاسخ هست، پاسخهای زیادی هست، پاسخ هم رو وصل میکنم به اون پیشنهادم. ببینید، ما دوچار اشتراک لفظ شدیم، یک واژه‌ای، یک مفهومی رو به کار میبریم به نام علوم انسانی،
بله،
اما برداشتهای خودمون رو داریم از علوم انسانی. با باید وجوه اشتراک و افتراقمون رو در مورد این حوزه بنیادین علم و معرفت روشن کنیم. من برای شروع بحث همین نکته رو عرض میکنم. ببینید علوم رو چگونه میتوان شناخت، یعنی بحث فلسفه علم بکنیم به نظرم، ولی مختصر. علوم رو چگونه میتوان از شناخت و از هم متمایز کرد؟ با 3 تا شاخص اصلی و 1 شاخص فرعی، نه که اون فرعی مهم نیست.
بله.
به جهت اتفاقا اهمیت ما میگیم فرعی، چون خود یه خود جنسش متفاوت. 1 موضوع علم.
بله.
خب مثلا موضوع علم طب صلاح و سلامت بدنه به فرض. بله. 2 روش کار علمی در اون علم. شما مثلا در رشته جامعه شناسی از چه روشی استفاده میکنید، در مهندسی از چه روشی و غیره. 3 هدف اون علم. این 3 تا معیارها و سنجه های طبقه بندی علومه. تقریبا همه فلاسفه علم در مورد این با هم اشتراک نظر دارن. اون سنجه 4 یا فرعی که من عرض کردم اما بسیار مهمه، بحث ارزش هاست و جهتگیری هاست. من فکر میکنم در مورد علوم انسانی در ایران یک خبط و یک خلط بحث بسیار عمیقی صورت گرفته در مورد همین حوزه ارزش ها و جهتگیری ها، و برخی از واژگانی که به کار رفته مثل علوم انسانی بومی یا علوم انسانی اسلامی، با خود واژه و مفهوم ما مشکلی نداریم، میتونیم در موردش بحث کنیم، ولی برخی با در واقع مغلطه های منطقی به ما هو و منطق، یعنی خطاهای ذهنی، این بحث ها رو با هم قاطی کردن و نتیجتاً ما دوچار یک نوع بلا تکلیفی در حوزه علوم انسانی هستیم. الان که داریم با شما صحبت میکنیم بنده اعتقاد دارم همچنان در بلا تکلیفی هستیم. کارهای فراوانی هم که انجام شد و خود ماها درش مشارکت داشتیم، مثلا در رشته علوم سیاسی ما در انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی تلاش کردیم سرفصل‌های علوم سیاسی اسلامی رو تدوین کنیم، شکست خورد پروژه. چرا؟ برمیگردیم به اون بحثی که عرض کردم، مبانی، سنجه‌ها، معیارها روشن تبیین نشده. من تو بخش بعدی هر جا که لازم بود و اجازه دادید میتونم بیشتر در مورد این توضیح بدم.
خیلی ممنون جناب دکتر. عرض کنم خدمتتون که یه سوال کلیدی رو جناب دکتر دبیرمهر فرمودن، چرا همه علوم انسانی رو مهم میدونند ولی بی اثر، کم نقش و در وضعیت خفت هست، حالا اصطلاحی که جناب دکتر به کار بردن. خانم دکتر سمسامی پشت خط هستن، مهمان تلفنی برنامه. ایشون چند تا مقاله کار کردن در حوزه ادبیات، گلستان سعدی و حافظ و عطار نیشابوری، بعد اومدن اینها رو مقایسه کردن با نظریات مدیریت نوین و مدیریت جدید، و اینکه ما این مفاهیم، محتواها و آموزه‌ها رو داشتیم، میتونستیم بیاریم توی مدیریتمون پیاده بکنیم، مدیریت بومی اسلامی ایرانیمون پیاده بکنیم، ولی رفتیم سراغ آموزه‌های غربی و یه سری مشکلات ایجاد شد. عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر سمسامی. خودتون اگر که یه اشاره‌ای بفرمایید کاری که انجام شده، و بریم کم کم به سمت این که نقش و جایگاه علوم انسانی رو در توسعه ملی بهش بپردازیم.
سلام عرض میکنم خدمت مهمانان حاضر در جلسه و عرض ادب و احترام دارم. خیلی سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید و من هم بتونم حرفی رو که سال هاست در حوزه ادبیات، حالا این چیزی که آقای دبیرمهر فرمودن که فراموش شده و گفته نمیشه، من هم حالا چند کلمی رو گفته باشم در این حوزه. بله، من یک سری کارهایی رو شروع کردم با نگاه به این که اعتقاد داشتم به این که حالا درسته ما گفتیم که باید شاخصه های علوم انسانیمون رو گسترش بدیم، یعنی یک جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه داره باید علوم انسانی خودش رو بر اساس شاخصه های کاربردی متناسب با زمینه فرهنگی خودش شکل بده. خب لازمه اینجور نگاهی بررسی ریشه‌های تاریخی علوم مربوط به انسان در همون کشور خاص هست و در جامعه خاص هست. ما مدت هاست که به این نگاه خو کردیم که در دانسته‌ها و دستاوردهای دانش بی‌مرزه، اما این سخن رو در علوم پایه تا حدی میتونیم درست ببینیم. در جهانی که مربوط به انسان هست این نگاه ناسازگار میفته. ادبیات میتونه کمک بزرگی برای پررنگ کردن امور عینی باشه و ارزشی. آثار ادبی رو به صورت داشته هامون ما میدونیم. زمین قبلا میگفتن داشتم حساب نیست، اتفاقا نوعی حساب است. ما از داشته هامون هم استفاده بهینه نکردیم. تجربه گذشتگان، خرد جمعی یک ملت چیزی نیست که به این راحتی ما کنارش گذاشتیم. خب در حوزه آثار ادبی که خب کار تخصصی من هست، این کلاس یک ادبیات در رشته های دیگه به صورت یک درس سه‌واحدی عمومی ارائه میشه بدون هیچ کاربرد خاصی، تکرار مکررات، در حالی که در کشورهایی که توسعه یافتن اینها به صورت هوشمندانه علوم رو به طرف تلفیقی بردن و به صورت تطبیقی بردن و سعی کردن اون رو پیوند بدن با فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی و به صورت مطالعات بین رشته‌ای دارن کار میکنن، که در ایران حتی بزرگان ادبیمون خیلی این رو قبول ندارند. حال چرا اومدیم سراغ این؟ گفتم که باز هم دوباره تکرار میکنم، ادبیات آینه تمام نمای فرهنگ و قوم یک ملته. من کاری رو که انجام دادم در حوزه، خصوصا بیشترین کارهای قبل از این در باب حافظ عطاری در حوزه شاهنامه انجام شد. شاهنامه منبع بزرگ و پرباری از آگاهی در خصوصیت علم در خصوص علم مدیریت هست. همونطور که میدونیم دانش مدیریت یه دانشی است که دستاورداش نمیتونه جهانی باشه. یه مدیر آگاه باید با تاریخ منش ایرانی آشنا باشه و به بسندگی تمام ایران شناس باشه. خب ما اومدیم اینجا این رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بله میتونیم نظریه‌ای بدیم، این نظریه گامی بزرگ باشه برای کمک به نگرش کارگزاران معاصر. یک آینه گذاشتیم جلوی مدیرانمون از موفقیت‌های مدیران گذشته‌ای که نه آکادمی داشتن نه تحصیلات دانشگاهی داشتن. خب به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدم که نگاه فردوسی به انسان بسیار نگاه موفقی است، بسیار نگاه شکوهمندی است. سعی میکنه که اگر مازلو میاد نیازهاش رو مطرح میکنه، او هم سعی میکنه با برطرف کردن این نیازها مطابق و شاید فراتر از نیاز نظریه مازلو افراد عادی رو به مرحله خود شکوفایی برسونه. شاید
همونطور این در قالب پایان نامه است یا در قالب رساله دکتری یا حالا مقاله؟
ببینید 3 تا 5 تا مقاله من خدمتتون ارائه کردم به صورت پیامک که انجام شده، ولی این در حوزه رساله دکتری انجام شده این کار و بسیار، یعنی من به این نتیجه رسیدم که چند موردی رو که به عنوان اصول علم مدیریت منابع انسانی، مثلا نظارت بر استخدام، تجزیه و تحلیل یک شغل، برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی سازمان، کارمندیابی، انتخاب و استخدام بهترین ها برای مشاغل، آموزش کارکنان، حتی طراحی سیستم ارزیابی و عملکرد کارکنان، بهتر از اون یه طراحی یه سیستم جالب برای پاداش، حقوق و دستمزد به صورت عادلانه برای جبران زحمات کارکنان و طراحی سیستم انضباطی خیلی قوی. همه اینها در شاهنامه دیده میشه آقای دکتر.
خانم دکتر، ما الان بحثمون آسیب شناسیه، یه مقداری رو آسیب شناسی نظرتون چیه؟ چرا این استفاده نشده؟ علی‌رغم اینکه ما بالاخره تو حوزه ادبیات کارهای خوبی انجام شده، از دانش آموز از همون مقطع پیش دبستانی که میره وارد حوزه ادبیات میشه، ادبیات بهش بالاخره در مقاطع مختلف آموزش داده میشه، این دلیل این که نتونستیم از این مفاهیم، از این آموزه‌ها، از این محتواهای خوب استفاده بکنیم چیه به نظرتون؟
یکی نگاه کلان آموزشیمون هست به رشته‌های کنسال متاسفانه، مثل پزشکی. حوزه علوم انسانی فقط تو رشته حقوق ما یک مقدار این وضعیت رو داریم، تو رشته‌های دیگه‌مون چون پولسازی نیست متاسفانه این وضعیت رو ما داریم. دوم این که ما تغییر سیستم آموزشی داریم. ببینید در گذشته متون پروزن در کتب مطرح میشد، از گلستان میخوند طرف، از کلیله میخوند. خب بزرگوار جناب آقای دکتر دبیری مهر که در حوزه سیاست صاحب نظر هستن، مطمئنن اگر کلیله رو ما بذاریم کنار حوزه یک مثلا نگاه ماکیاول به عنوان یک سیاست مدار، کلیله خیلی جلوتر هست. اما این متأسفانه
من دقیقاً تایید میکنم فرمایش ایشون رو، واقعا شاهکاریه کلیله و دمنه. بله
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم اینکه همسو هستین، بسیار برای من غنیمت است. تغییر سیستم آموزشی، ما متون کم وزن رو آوردیم توی کتب، به بچه‌ها آموزش میدیم. در نتیجه خب سواد به معنای واقعی که درست خواندن باشه، درست نوشتن باشه، حتی درست فهمیدن باشه ما نداریم. خب بازده اون سیستم آموزشی میشه به خدا جمالزاده، بازده سیستم آموزشی من میشه این. و در نتیجه من نوعی هیچ دانشجویی الان رغبت نمی‌کنه وارد حوزه رشته ادبیات بشه.
خانم دکتر، ما در خدمتون هستیم، اگه اجازه بفرمایید خدمت آقای رجب نژاد باشیم. حاج آقا علاقه‌مندن فکر میکنم رو پایه‌ها و مبناها بیشتر صحبت بکنن، ولی با توجه به وقت یک ساعتی که ما داریم، یه مقداری اگه بریم به سمت این که چه مشکلاتی بوده، چه مسائلی بوده که ما نتونستیم از علوم انسانی بومی اسلامی خودمون استفاده بکنیم برای توسعه ملی. حالا این توسعه ملی که میگیم توسعه سیاسی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست. بالاخره هر نظام سیاسی یه سری اولویت‌هایی داره که این اولویت‌هاش باید بالاخره توی این مسیر آموزش و پژوهشی که انجام داده میشه در اون نظام سیاسی مد نظر قرار بگیره برای رسیدن به اون اولویت‌هاش که این توسعه است. به نظر حضرت عالی با توجه به تجربه خوبی که هم در حوزه اجرا دارین و هم در حوزه پژوهش دارین، شنوندگان عزیز مستعذر باشن، کتاب‌های زیادی نوشتن جناب دکتر رجب نژاد، در حوزه‌های مختلفی کار کردن، میخوام ببینیم که این آسیب شناسی بکنیم یه مقدار چه اتفاقی افتاده که ما نتونستیم استفاده بکنیم، یا اون تعبیری که خودتون به کار بردین، علوم انسانی ما الان داره نیرو تربیت میکنه برای غرب، سرباز تربیت میکنه برای غرب، اون اصطلاحی که خودتون میکنه دلیلش چی بوده؟ حالا ممکنه مخالفینی هم به لحاظ نظری داشته باشه، ولی مطلبی که شما فرمودید میخوام ببینیم که اشکال کار کجا بوده. بالاخره 40 سال از انقلاب گذشته، ما قبل از انقلاب میگفتیم یک ساعت از این رسانه ملی رو به ما بدین، ما توی یک ساعت میتونیم خلاصه یه تأثیر فرهنگی عمیقی بذاریم. چه اتفاقی افتاد که این موفق نشدیم و الان به اینجا رسیدیم که دغدغه هایی وجود داره در اقشار مختلف جامعه، در والدین، در سیاستگذاران فرهنگی، در سیاستگذاران اجتماعی، که نسل جدید بالاخره قراره که چه تغییرات بین نسلی باشه و چه اتفاقاتی بیفته که نگران آینده جامعه هستن. یه مقداری از این موضع اگر که در خدمتون باشیم سپاسگزارم.
بله بسم الله. این که ایشون فرمودن که ما در شناخت چیستی علوم انسانی اسلامی مشکل داریم، خود چیستیش مبهمه، و این که فرمودن مبانیش اصلا مشکل داری، یعنی اصلا مبانیش معلوم نیست، اصولش معلوم نیست چی هست و مانند اینها. خب تو بخش مبانی که فرمودید، بخشش برمیگرده به این که اصلا باور نداریم داستان رو، یعنی این موضوع واجب شرعی، واجب عقلی رو دست کسانی سپردیم که اصلا خود موضوع رو یا نمیدانه یا تشخیص نمیده و یا اصلا تعمدن داستان رو داره انجام میده، در حالی که بنده معتقدم نه، مفهوم علوم انسانی اسلامی کاملا مشخصه، دقیقا میدانیم کجا میخواییم بریم، هدف دقیقا مشخصه و اتفاقا اصلا ابهامی در اصل موضوع وجود نداره.
چرا این اتفاق نیفتاده؟
چون عرض کردم مدیران، مجریان رو باید دقت کرد. یعنی ببینید الان تو دانشگاه های ما که متولی اصلی موضوع است، دغدغه دانشگاه های ما نیست به دو علت. خوشبینانه نگاه کنیم، اصل موضوع رو نمیفهمند، اصل موضوع، اهمیت موضوع رو درک نکرده که این چقدر موضوع مهمیه، چقدر موضوع حیاتیه. اینکه گاه گفته میشه که مثلا از نان مهمتر، آب مهمتر، این در تشخیص نداده، چون علوم انسانی یعنی هستی، یعنی مغز، یعنی چیستی انسان، یعنی هدف انسان، یعنی جهانبینی انسان، یعنی سیاستگذاری انسان کوتاه در همه بستگی به این داره، چون نمیفهمن، آموزش ندادیم، تربیت نکردیم.